چهارشنبه شب بود که یک اتفاق خیلی تلخ داخل یکی از لایف های اینستاگرام افتاد که اونجا باید ما زنگ خطر رو احساس بکنیم برای تغییر سبک زندگی نوجوانان و جوانانمون. یک بلاگر حالا نوجوان
بلاگر نذاریم واقعا،
نه بذاریم اسمش حالا چون واژه بدتری هم هست، خب واژه بدترش حالا میگم چه وضعیتیه. یک نوجوان 14 ساله ای رو شما دیدید که در صفحه ای که از این خانم هایی که کار قمار شرط بندی رو انجام میداد حالا آمد و حرفایی رو زد که واقعا یکی از نشانه های جدی موضوعات حالا غیر اخلاقی در و نفوذ سبک زندگی حالا خاصی از حالا فضای اینستاگرام بود که داخل حالا فضای فکری و هویتی نوجوانان ما داره حالا نفوذ میکنه، رسوخ میکنه و این برای ما خیلی باید زنگ خطر جدی باشه. ببین یکی از هزاران بود اون چیزی که اتفاق افتاد. و بعدش هم شما نکته دومی هم که میبینید سبک زندگی های واهی و سبک زندگی های توهمی که داره اینجا توسط این افراد حالا داره تبلیغ میشه و این در بلند مدت به گسست‌های نسلی و شکاف‌های عمیق اجتماعی ختم میشه. این رو به شما بگم. این که الان شما اگر مشکل حالا اقتصادی هم که الان وجود داره داخل کشور در نظر بگیرید و متاسفانه بالای 45 میلیون نفر از مردم ما از نوجوان، جوان، فقیر، غنی داخل اینستاگرام هستند و به دلیل شرایط کرونا هم خیلی ها آمدن در داخل فضای مجازی و فضای مجازی که متاسفانه داخل کشور ما رها شده است و ما متاسفانه خیلی بی‌ثابته داریم باش برخورد میکنیم، میبینید که در این فضای مجازی رها شده وقتی این اینفلوئنسرها و این حالا افرادی که حالا مشهور شدن به شاخهای اینستاگرامی سبک زندگی رو دارن نشون میدن که درون فکر یک نوجوان و جوان داره یک زندگی ایدئال و رویایی رو میسازه و وقتی میبینه که در جهان حقیقی تعارض جدی وجود داره اون سبک زندگی که در اینستاگرام دیده توسط یک افرادی یا یک سری از هم سنهای خودش تا فضای حقیقی که داره زیست میکنه، این باعث عقده‌های اجتماعی میشه، باعث برخی از اختلالات روانشناختی میشه و این خیلی میتونه در آینده خطرناک باشه و در بلند مدت باعث ایجاد یک شکاف اجتماعی سنگین در کف جامعه خواهد شد، یعنی و یک سری از خشونت‌ها و عصبانیت‌های خاصی رو هم در کف جامعه به وجود میاره که حالا این کی حالا سر در بر میاره که این اعتراض حالا مثلا در فضای مجازی بهش پرداخته بشه، در دهنکجی به ارزش‌ها و اعتقادات بهش پرداخته بشه یا در مسائل دیگه. این خیلی موضوع مهمیه که در حوزه روانشناسی اجتماعی به نظر من باید روش حساس باشیم. امروز در بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها ما شاهد فقر سواد رسانه‌ای هم هستیم. یعنی شما می‌بینید 45 میلیون نفر آدم ما اومدن، اینها برای عمدهشون عمده اینا هیچ وقت ما کلاس یا آگاهی‌های رسانه‌ای رو نداشتیم و واقعا بی دفاع مردم عزیزمون رو و نوجوان‌ها و جوان‌هامون رو در این فضا رها کردیم که به نظر من در بلند مدت خیلی میتونه هشدار جدی برای ما باشه اون چیزی که امروز داریم ما در این فضا میبینیم.
آقای دکتر مومن نسب، برگردیم حالا به رسانه. من نسبت به صحبت‌های آقای آل داوود توی موقع خودش برمیگردم و در موردشون صحبت خواهیم کرد مفصل‌تر، اما برگردیم به رسانه و اینکه کارکرد رسانه در تغییر سبک زندگی کجا اتفاق میفته.
خب بحث رسانه که با تغییرات خیلی جدی مواجه شده، الان دیگه مردم سراغ رسانه ها نمیرن، در واقع رسانه ها هن که مردم رو انتخاب میکنن و مخاطب خودشون رو انتخاب میکنن. به اصطلاح میگم باید ببینیم چه کسی باید در جریان چه چیزی باشد، چه کسی در جریان چه چیزی نباشد. مثلا شما سه نفر توی خونه زندگی میکنید، آقا با خانومش با پسرشون، حالا مثلا دخترشون، چهار نفر. برای پدر هر چهار نفرم چهار تا گوشی عین هم دارن، مثلا هر چهار تا از یه برنده، یه قیمته، یه روز خریدن، از یه اینترنت وای فای مشترک استفاده میکنن، هر چهار تاشون توی شبکه اجتماعی عضون، هر چهار تاشون. برای آقا مهم الان اینه که فلان جا که بمب گذاشتن چه اتفاقی افتاده در انتخابات آینده ریاست جمهوری که کاندیدا میشه و از این بحث. مثلا برای خانم چی مهمه؟ برای خانم مهم اینه که دیشب خواهرش چی گذاشته سر سفره مهمون و نمیدونم عرصه بعد خدمتتون که تن لباسی که پوشیده بهش میومده نمیومده، از این صحبت لباس جدید چه شکلی تون به تیپش میخوره یا نه. برای دو آقا پسر مهم هیچ کدوم از اینا نیست، مهم اینه که فلان مثلا اتحاد تو کلش آف کلنز نمیدونم چقدر تو اتاک دیشبشون چقدر تونستن جمجم کنن مثلا. این اصلا برای دختر خانم این هر کدوم اینها برای خودشون یه حبابی از اطلاعات دارن، با اینکه همشون از یک نوع حتی نرم افزار استفاده میکنن، از یک نرم نه یک نوع یک نرم افزار مشخصی برند مشخص. این یعنی نظام اطلاع رسانی متفاوت شده. اینجا دیگه مهم این نیست چه خبری مهم است، مهم اینه که چه خبری میخوای مهم باشه. مثلا میلیون ها نفر میگن مهم نیست که چند نفر یه حرفی رو میزنن، مهم اینه که اون حرف چند نفر میبینن یا میشنون. اینجا نظام رسانه‌ای تعیین کننده همه این هاست. خانم با دقت قضا رو میپزه، سفره رو میچینه که عکس بگیره بذاره شبکه‌های اجتماعی. اینجا مهم نیست که اونهایی که تو خونه‌اش هستن تو حوزه سبک زندگی اونها چه نظری دارن، اصلا قضا خوشمزه است یا نیست، حتی این هم دیگه اهمیت نداره. مهم اینه که اون قضا خوب دیده بشه و خوب لایک جمع بکنه. برای که لایک بیشتر جمع بکنه بهتر پروفایلش هم جذاب باشه، برای که جذاب باشه بهتر جلوتی هم درش دیده بشه، برای که اون نوع از جلوت مثلا و همینجوری شما ببینید به شکل دومینویی کل زندگی این فرد رو تغییر میده. خانم سر قابلمه دستش موبایل دستش ملاقه داره چیکار میکنه؟ آقا خسته و خورد از سر کار میاد لم میده رو کاناپه باز گوشیشو دست میگیره، بچه میاد میگه بابا نقاشیمو ببین، میگه برو بعدن. اگه عاشق باباش اگه باباشو دوست داشته باشه بار دوم میاد، اگه عاشق باباش باشه بار سوم میاد، ولی امکان نداره بار چهارم دیگه سراغ این بابا بیاد. میره دنبال یه بابای مجازی، اونم میره گوشی میشه بابای دومش، خود گوشی یا شاید بابای اول، خود گوشی نه چیزهایی که تو گوشیان. حتی ما نمونهای متعددی داشتیم که اون فرد حاضر با هر کسی که تو گوشیه ببره، ولی از خود گوشی حاضر نیست ببره. یعنی خود گوشی دیگه اینجا موضوعیت پیدا میکنه. اسمارت بودن و هوشمند بودن گوشی ها و هوشمند بودن رسانه ها، اسمارت مدیا، اسمارت اثرات خدمتون اپلیکیشن ها، اینا همه کمک میکنن که یک سیستم جدیدی شکل بگیره. اون وقت با این نگاه شما هر نفر یک رسانه و برای هر نفر یک رسانه وجود داره. یعنی دیگه اینجوری نیست که شما فکر کنید یک رسانه ای مخاطب عمومی مثلا داره، مثلا مثل تلویزیون که میشینن همین الان صدای ما رو همه دارن میشنون، ممکن بچه باشه بزرگسال باشه، مثلا ما نمیدونیم مخاطبمون کیه. منتها تو این سبک جدید رسانه ای دیگه تعیین کننده مخاطب نیست و از سمت دیگه مخاطب هم فکر میکنه فضا مطلوب و مطبوعشه، در نتیجه هیچ وقت کنشگری انجام نمیده به سمت عصبت خدمتون رسانه ای بره که مثلا نیازهاش رو برطرف بکنه، چون نیازش تشخیص داده شده و متناسب با نیازش محتوا بهش در واقع تعلق گرفته، که این خودش رو بحث سبک زندگی و نرم افزارهایی مثل همین اینستاگرام که بحث امشب ما هست به وضوح دیده میشه، که ما ان شاء الله باز در ادامه گفته و خدمتتون هستم.
آقای آل داوود ببینید این حرف هایی که داره مطرح میشه و حرف های درستی هم هست به زبان های مختلف از جانب افراد مختلف بارها و بارها زده شده. این شکاف اجتماعی تقریبا همه میدونن به وجود میاد. این خدمت شما عرض بکنم دیدگاه متفاوت همه میدونن به وجود میاد، ولی ته ته تهش چیه؟ ته تهش اینه که خب به وجود بیاد یه حس بی تفاوتی. با این حس بی تفاوتی نمیشه آسون برخورد کرد، ولی داره به وجود میاد. ببینید این که ما مدام تکرار بکنیم این اتفاقها داره میفته، این شرایط اینه، اینجوریه، این خطرها رو داره، باشه. من به عنوان یک پدر خانواده، دیگری به عنوان یک فرزند خانواده، دیگری به عنوان یک مادر خانواده، هر کسی، دیگری به عنوان همسر، هر کسی در واقع این رو میشنوه ولی به راحتی از کنارش هم عبور میکنه.
درست.
نمیدونم این بده یا خوبه، نمیدونم حتی چرا این اتفاق داره میفته، ولی اتفاقیه که داره میفته. اینو باید چیکار بکنیم؟
ببینید سوال بسیار مهمیه که ما وقتی با این فضا رو برو میشیم، ببینید ما از واقعیات که نمیتونیم فرار کنیم. دنیا به سمت رسانه‌ای شدن رفته و الان حالا به دلایل خاصی داخل کشور ما این فضای رسانه‌ای شده متاسفانه رها شده است و قانون درستی هم بالای سرش نیست که شما اینجا آسیب ها یکی یکی دارید میبینید. ببینید بحث نیاز افراد هست. شما مثلا در دوران کرونا نگاه کنید، الان نیازها رفته به این که همه کلاس ها مجازی شود، همه آموزش ها مجازی شود، فاصله گذاری اجتماعی انجام بشود. که چرا؟ به خاطر اینکه مردم درگیر این ویروس منحوس و مرموز کرونا نشن، که توسط رسانه ها هم خیلی حالا مبالغه میشه در خصوص این موضوع و اخبار جدی زیادی هم ساخته میشه در خصوص کرونا و مسائل دیگه ای که هست. اما ببینید ما بحث نیاز رو وقتی مطرح میکنیم در سطح جامعه، خب بعد ببینیم تعریف نیاز چیه که بعدن بریم سمت اینکه آقا چرا عادی میشه، چرا بی تفاوت میشویم در این فضایی که هست. ببینید معمولا نیاز رو بهش میگن یک سری کمبود در فرد که احساس میشه و یک حالت محرومیت احساس شده است که این محرومیت آرامش و تعادل انسان رو به هم میرسه. این نیاز است. حالا شما نیاز پیدا میکنید که آقا مثلا کلاستو آنلاین برگزار کنی، اما یک نکته این طرفتر، این نیازتو چگونه باید در این فضا مرتفع بکنی؟ در فضایی که به عنوان مثال در غرب وقتی در 1960 میلادی اومده گفته مدیا لیتریسی، یک نیازی پیدا کرده، گفته آقا من با نیاز دارم که سواد رسانه‌ای رو در سطح جامعه ببرم بالا. نیاز رو احساس کرده، افسوسش یه پاسخ درست کرده. چیه این؟ مثلا توی کانادا اومده توی آموزش پرورشش یک حالا مباحثی رو دنبال کرده در حوزه مدیا لیتریسی و در ژاپن اومده در وزارت مخابراتش. حالا جالبه وقتی شما سرچ میکنید راجمی که چرا در دهه 60 میلادی کانادایی ها رفتن سمت سواد رسانه‌ای، یکی از مهمترین اهدافشون مقابله با نفوذ فرهنگ آمریکایی بوده. حالا یک نکته، وقتی این اینستاگرام، تلگرام، توییتر و بعد سر اینترنت داخلی کشوری مثل ما که دشمن متخاصم و تروریستی مثل آمریکا داره، یعنی از این طریق واقعا آمریکایی‌ها چشم طمع ندارن که نفوذ کنن و اینجا 4 تا مرحله رو دنبال میکنن. مرحله اولی که دارن اینا تضعیف روحیه و تضعیف امید از بسر این شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها. شما وقتی به شخصی که گرسنه است یک غذای لذیذ رو فقط نشون بدید و بهش ندید، چه احساسی توی اون طرف وجود میاد؟ احساس سرخوردگی و تحقیر شدن به وجود میاد درش دیگه، درسته؟ دلان در اینستاگرام همین صفحات آشپزی و صفحات این گروه هایی که متاسفانه مرجع هم شدن در این فضا و از فقر سواد رسانه مسئولان و مردم بیشترین سوء استفاده رو میکنن در نفوذ فرهنگی به مخاطبشون، در قلب و ذهن مخاطبشون، در لایه احساسات و هیجانات مخاطبشون. خب شما میبینید در اولین مرحله باعث تضعیف روحی فرد میشن. بحث مرحله دوم بی‌ثبات‌سازی روحی روانی ایناست، از تعادل خارجشون میکنن، هم روحیشون رو، هم روانشون رو، هم زندگیشون رو در جهان مجازی، در جهان حقیقی. متاسفانه من اینجا تو پرانتز عرض بکنم که اعتیاد اینترنتی هم وقتی به وجود بیاد، خود اون اعتیاد اینترنتی خودش یک اختلال روانشناختیه که با خودش افسردگی میاره، دروغگویی میاره، فقدان کنترل زمان میاره، بحث وابستگی شدید به دنبال کردن بعضی از مسائل رو در این فضا میاره، مثل قمار، شرط بندی، دنبال کردن این اینفلوئنسرها، خواننده ها و این کسانی که اومدن مدال لذت و پاداش ذهن اون فرد رو اول اینجا به این سمت دادن که خوشش بیاد، بعدن وابستش کردن به این فضا، یعنی نمیتونه دیگه دست بکشه، بی‌ثبات سازی درست میکنه. سومین کاری که میکنه در این فضا بحث بحران سازیه، بحرانه به وجود میاد.
ببینید من بازم تکرار میکنم،
دارم به سوال شما میرسم،
همه اینه که شما میگین درسته،
نه دارم به سوال شما میرسم. بذار اینو بگم، بحران سازی این چهار مرحله خیلی مرحله مهمیه. خب بحران سازی میکنه و مرحله آخر اون چیزی که شما میگید عادی سازی میکنه. بچه 14 ساله میاد در لایو یک خانومی که حالا به شغل قمار و متاسفانه مسائل حالا جنسی و غیر اخلاقی شهرت داره، میاد بالا،
مدل داره فعالیت
خب
میکنه،
فقط مدل نیست،
میگم خب حوزه اصلی فعالیت
مدلینگه، بله مدلینگ. ولی شما میبینید، ولی میبینید در این لایو با توجه اینکه خانم حالت عادی هم نداره و این شکلی شما میبینید که یه دفعه وقتی صحبت این بچه میشه یه حالتی میشه، میگه آقا من دیگه اینستاگرام میبندم، میگه اصلا من جمهوری اسلامی حق داره منو بگیره مفسد فی الارض اعلام بکنه، همون خانم داره تو لایوش میگه، بعد تو لایو نفر بعدیش میاد اصلا شوکه است، میگه آقا چه اتفاقی افتاده. اما شما اینجا میبینید که یک فردی میاد یه توییتی مینویسه، میگه آقا اینا خودشون رفتن واسه اینکه اینستاگرام رو تضعیف کنن، یه کسای دشمنای من رفتن اینا ساختن و میخوان اینا مثلا ببندن، دو قطبی فیلتر آزادی میسازه. واقعا دو قطبی فیلتر آزادی اینستاگرام مثلا موضوعیتی نداره الان. موضوعیت ما جناب
من حسین شریفی هستم،
شریفی عزیز، خب این هستش که ما داره نسلی در اینستاگرام پرورش داده میشه و دشمن داره از این فضا سوء استفاده میکنه که این نسل در 10 سال آینده نه چیزی از فرهنگ ایرانی ما بدونه، نه چیزی از فرهنگ اسلامی ما بدونه.
آقای دکتر رضوانی هر جا هستن سلامت باشن. یه بار داشتیم با هم دیگه بحث میکردیم و همین نکته اشاره کردن و یک مطلبی رو گفتن که مطلب درستی. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه، امروز نوجوان 14 ساله‌ای که توی تهران داره زندگی میکنه، دسترسیش به اطلاعات، سبک زندگیش خیلی تفاوت عجیب غریبی نداره با اون کسی که مثلا داره در جاسک زندگی میکنه، خیلی متفاوت نیست با اون که داره توی مثلا سراوان زندگی میکنه، خیلی متفاوت نیست با اون کسی که داره خدمت شما عرض بکنم مثلا در خارک زندگی میکنه یا در خاش. از اون طرف
میدونید
همین جامعه هدف ایران رو در نظر بگیریم، همین جامعه هدف ایران رو در نظر بگیریم، نوع سبک زندگی انتخابیشون خیلی تفاوتی با سبک زندگی نوجوان 13-14 ساله عراق، گرجستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان نداره.
آمریکایی‌ها سندی دارن. بذار همینجا بهتون بگم. موضوع کاملا درسته. هر کسی که در این فضا اصلا پژوهش کرده باشه به این میرسه اصلا. هر کسی میخواد باشه. خب میگه چگونه میتونن آمریکایی‌ها، این سند ما 10-15 سال قبل. میگه چگونه میتونن آمریکایی‌ها capture minds and hearts Islamic world. میگه چگونه میتونن تسخیر کنن قلب‌ها و ذهن‌ها در جهان اسلام. حالا یکی از نکاتی که داریم، یکی آقا یکی از چیزایی که هست این که میگم آقا شیرد ایده ها بکنیم، تمام ایده های این و اون و عالم ها با این و عالم چرا کنیم به اشتراک بگذاریم. بعد زیده این میگه آقا بعد بیایم کالاهای یکسان رو اینجا ترویج بکنیم. حالا اول پس اول ایده ها بعد شیرد بشه، بعد کالاها بعد یکسان بشه، بعد در نقطه نهاییش میگه خب اینجا ما چگونه میتونیم تسخیر کنیم قلب ها و ذهن ها. میگه ما باید کاری بکنیم که در اقصانقات عالم با رسانه های جهانی مثل فیسبوک 2.5 میلیارد نفری که 2 تا سرویس شاخه فیسبوک به اسم واتس اپ و اینستاگرام، اینستاگرام بالای 1.2 میلیارد نفر عضو داره، واتس اپ بالای 1.5 میلیارد نفر عضو داره، سرویس های گوگل و گوگل بالای 3 میلیارد نفر دارن استفاده میکنن. میگه ما باید کاری بکنیم که در اقصانقات عالم آدم ها آمریکایی فکر کنن. آقای جوزف نای، بذارید من باز یه اشاره بکنم، وقتی اوباما رئیس جمهور شده بود، آقای جوزف نای نظر پرداز سافت پاور یا قدرت نرمه. خب میگه توانایی تغییر ترجیحات دیگران رو بهش میگه قدرت نرم. ترجیح دیگران اون طرف توی 18000 کیلومتر 19000 کیلومتر اون طرف نشسته با یک پیام رسان یک شبکه اجتماعی داره ترجیحات من تو این سن، دانش آموز تو اون سن، و دنیا هم دنیای پیچیده فناوری هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ، کامپیوترهای کوانتومی، عصر بیگ دیتا هاست، عصر تحلیل بیگ دیتا هاست، عصر تحلیل فرایندهای ذهنی افراد، مدل سازی های ریاضی از فرایندهای ذهنی افراد تک به تک با اون بحث هوش مصنوعی و مسائل مختلفی که اینجا هست. یعنی اول زائقه سنجی میکنه و زائقه سازی میکنه، یه حرفی میزنه، این حرف خیلی مهمه. به اوباما میگه آقا تو مثل بوش نری حمله کنی، آقا دو جا حمله کنی. میگه چی کار کنم؟ یه سری راهبرد بهش میده. یکی از راهبردهایی که بهش میده بعدن بروکینگز قبل از فتنه 80 چون در ایام 9 دی هم هستیم، بهتون بگم ایام دهی وسیلت هم الان داخلش هستیم، بهش میگه بعد یکی از استراتژی نفوذ رسانه ای سایبری و اینترنتی باشه. میگه اوباما سویتر استراتژی. بروکینگز بهش اشاره میکنه، میگه استراتژی توییتری اوباما یک ساعت قبل از فتن شده است. اما از اون طرف میبینید چی بهش میگه، میگه آیا اوباما بیاد اینو سرمایه‌گذاری بکن. بلا فاصله شما میبینید آقای اوبامای دموکرات که آقای بایدن دموکرات الان ادامه بایدن اوبامای دموکراته، میاد چیکار میکنه؟ میاد آقا ماهوارات کشورمون یه دفعه فرار میکنن. یادتون میاد دیگه در 2007 اوباما اومد دیگه، میشه 87 86 87 اومد یه دفعه مثلا ما انبوهی از این شبکه‌های ماهواری رو دادن میشیم داخل کشور. بعد بلافاصله شما این اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دوران اوباما اینجا گسترش پیدا میکنه داخل کشور ما. اول بحث حالا یاهو مسنجر و دوستان قدیمی یادشون باشه، بحث فرنفید بود و گزک بود و فیسبوک بود و یاهو مسنجر بود و خلطاک بود و اینا
قدیمی تر از این حرف است.
میدونم
نه بود دهه اشتا.
نه دهه اشتا.
دهه اواخر دهه هفتاد اوائل دهه هشتاد.
ببین اینا اون سرویس هایی بودن که حالا منقرض شدن، گودر ایده بود از این مسئله. خب
این گودری که شما دارین میگین گودر مال اواخر دهه 80 ولی یاهو مسنجر
اون که دهه 70 دیگه،
خب مال اواخر دهه 70.
حالا بخوایم عقب تعبیر چند تا متد جستجو بود و بحث یاهو 360 بود و این داستانی که اصلا اورکات بود مال گوگل بود و 2004 به وجود اومد، بعدم ولش کنیم مثلا میخوام این نکته بگم.
نه من فقط تاریخا رو دارم.
آره ببینید
یادآوری میکنم
در بحث یاهو مسنجر، اورکات، فنفیت، خب و تمپلتاک و این داستانی که منقرضم شدن خیلی از اینها، شما میبینید آقای اوبامای دموکرات از وقتی که میاد سرمایه گذاریش میاد و بحث چی؟ حوزه جنگ شناختی جنگ نرم. میدونی جوزف ناشی بهش میگه، میگه آقا نری حمله کنی یا میدونی چی کار کن؟ میگه چی؟ میگه آقا نفوذ نرم، قدرت نرم، جنگ شناختی، جنگ روایت ها، جنگ اراده ها کن با ایران، دشمنایی که ایران، چین، روسیه. میدونی چیکار کرد؟ چی بهش میگه تهش آدم نتیجه شو میگه که ساعتای دکتر هم بشنویم. بحث هستی که داره میگه آقا تو باید اینجا بروی و از طریق این فضا تسخیر کنی ذهن و قلب ها را. وقتی تسخیر کردی اگر در ایران، در تهران یا جاسک یک نوجوان، جوان، یک مرد، یک زن آمریکایی فکر کرد، اونجا خاک آمریکاست. این که شما میگی آقا این نوجوانی که در تهرانه با اون نوجوانی که در جاسک یه جور فکر میکنه، به خاطر اینکه در غرب آماده اینترنت سطح بندی شده داده.
چرا شما این چکلی نمیان نگاه بکنین که همون نوجوانی که توی ایرانه
مثلا آمریکا فکر میکنه،
بعد داره شبیه عراقیه فکر میکنه، شبیه عراقیه داره شبیه ارمنستانیه، ارمنستانی
همزمانی اطلاعات همزمانی داده کرده.
ببین و همش شبیه آمریکاییه،
گلوبالیسم
و
همشون شبیه آمریکاییه. واسه گلوبالیسم نظم نوین جهانی همینه دیگه. ببین حکمرانی شبکه آمریکایی ها، جناب شریفی اینا میگه، میگه آقا زید گلوبالیسم همه باید اون چیزی که آمریکایی ها میخوان و مد نظرشونه تو ارادهشونه همه باید در دنیا اونا فکر کنن. چرا حاج قاسم سلیمانی رو میزنه، ترور میکنه؟ چون حاج قاسم سلیمانی در منطقه غرب آسیا تمام معادلات گلوبالیسم ریخته به هم. اول در جهان حقیقی ترور میکنه، بعد در جهان مجازی. این موضوع خیلی مهمیه، فهم این موضوع خود سخته، چون توزیع شناخت، توزیع ادراک در حوزه قدرت نرمه، در حوزه جنگ نرم و جنگ اراده هاست. و اینجا آخر صحبت من باشه، شما میگید چرا این شکلیه؟ من میگم به دلیل اینکه مسئولین ما فهم درستی از فضای مجازی و رسانه و سواد رسانه ندارن. همونطور که ما میگیم مردم عزیز ما باید سواد رسانه‌شون ارتقا بدن، باید مسئولین ما سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازیشون ارتقا بدن. یعنی در حوزه حکمرانی سایبر رسانی باید اینها کاملا حالا به قول قدیم میگن شیرفهم بشن.
یه بخشی صحبت های شما رو میپذیرم، یه بخش بزرگتریش رو نمیپذیرم.
شما
درس خونده رسانه، این حق رو برای خودم قائلم.
من فکتامم دادم.
خب منم حالا فکتامم میدم و برمیگردم به صحبت شما. آقای مومن نسب، چقدر دیدگاه های آقای آل داوود رو شما درست ترجمه میکنید و موافقید؟
کلیاتش که درسته، به قول خودشون فکتاش هم دادن، منتها یه بخشی رو من میخوام دقیق تر بهش نگاه بکنیم. اینکه آمریکایی‌ها میخوان مردم ما مثل آمریکایی‌ها بشوند عبارت دقیقی به نظرم نیست.
موافقم.
مثل غربگرا که عبارت دقیقی نیست، غربگدا درست‌تره. اونا هرگز نمیخوان ما مثل اونا بشیم، میخوان زیر اونها باشیم. حتما نمیخوان ما سطحمون مثل اونها باشه. بعضی از مردم که صدای ما رو میشنون میگن خوب چه خوب ما بشیم مثل آمریکا مثلا. از آمریکا همون چیزی که دیدن تو ذهنشونه دیگه، مثلا تو رسانه ها دیدن برج های آنچنانی و نمیدونم پیشرفت های آنچنانی و پرچم کوبیدن تو فلان سیاره و یه حرفا رو، منتها کف زمینش که ندیدن و ما هم ندیدیم. حالا یه جاهایی میشه فیلم های یه چیزایی دوم خروسی یه جایی بیرون زده، منتها اون چیزی که تو ذهن مردمه آمریکا کشور پیشرفته نماد تمدن و فلان. خب ولی خب آیا ما به اندازه آمریکا نمیخوایم مستقل باشیم؟ بذارید ما همین سایبری صحبت بکنیم. آمریکایی ها الان ترامپ رو محدود کردن توی توییتر و اینها، آیا چرا آقای ترامپ نمیاد توی نرم افزار ایرانی عضو بشه با مردم خودش ارتباط داشته باشه، ولی رئیس جمهور و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران میرن توی نرم افزار آمریکایی با مردم ایران ارتباط دارن، اونم با زبان فارسی؟ یعنی همون اندازه که اون خنده داره که ترامپ بیاد تو نرم افزار ایرانی به زبان انگلیسی با مردم آمریکا ارتباط داشته باشه، شاید بیش از اون خنده دار اینه که کشوری که حکومت ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی داره بره تو نرم افزاری که متعلق سرورش مال اونهاست، همه چیش مال اونهاست و خود اینم وقتی میره اونجا مال اونهاست خودش اطلاعاتش، خب اونجا پیام بذاره و با از طریق نرم افزار آمریکایی با مردم ایران ارتباط داشته باشه. یا مثلا همون اندازه خنده داره که مثلا میتونید گوشی فکر کنید آقای ترامپ جی ال ایکس دست بگیره، چقدر مثلا عجیبه. خب همون اندازه مسخره است که معاون اول و آقای جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ما با گوشی آیفون ورداره تو از طریق توییتر به زبان فارسی توییت ارسال کنه که مخاطبش مردم ایرانن و خود آمریکایی‌ها مسخره بکنن. یعنی وزارت خارجه آمریکا بیاد مسخره بکنه، بگه تشکر میکنم از اینکه دارید محصولات ما رو رونق میدید، برای ما ایجاد اشتغال میکنید. ببینید نه، اگر میخواستن ما مثل خودشون هم بشیم باز میگفتیم خب باز حالا بالاخره خوبه دیگه، لابد یه چیز خوبی هم دارن. اون تو هرگز هم چیزی نمیخوان. شما ببینید از 100 سایت الکسا بیشتر از 100 تا نذاشته، از 100 سایت اول آمریکایی یه دونش غیر آمریکایی نیست، از 100 سایت اول ایران چند تاش غیر آمریکاییه. خب ببینید ما اگه میخوایم مثل اونا باشیم پس همه چیمون مثل اونا باشه. خب بیام اینم اینا هم چیزو رو قبول نمیکنن تو خیلی از مسائل. اینا اصلا تو خود جزء انجمنها و تشکیلات ها و کمیسیون های بین المللی عضو نشدن. ما اگر عضو نشیم یا بخوام بیرون بیایم، همونایی که عضو نشدن مثل قضیه هسته ای خودشون بمب اتم دارن و از بمب اتم هم استفاده کردن، ما رو متهم میکنن که ممکنه در آینده بمب اتم دسترسی پیدا بکنیم، پس باید از الان جلوش بگیریم که وقت مثل ما نشه. ببینید ما این رو یه خورده اینجاش دقیق نبود به نظرم. ما یه خورده شاید مردم ما اینجوری فکر بکنن، بگن آمریکایی‌ها میخوان از طریق اینستاگرام ما پیشرفت بکنیم. آیا در آمریکای بچه مثلا هم سن اون آقا پسر 13 14 ساله میتونه بره عضو اینستاگرام بشه؟ و اگر عضو باشه بر اساس هم قانون نظارت اطلاعات صلاحیت دسترسی متوجه 1996 و 98 آمریکا اون آدم ارسلات خدمتتون از خانواده سلب حضانت نمی کنن، این بچه از خانواده نمی گیرن. اگه کودک زیر 13 سال وارد امسال اینستاگرام بشه، اینستاگرام مثبت 16 فکر کنم تو گوگل پلی، زیر 16 سال بره عضو امسال اینستاگرام بشه، هم مدیر نرم افزار با پاسخگو باشه بر اساس قوانین آمریکا، هم خانواده اون بچه، هم اون کسایی که اینترنت تامین کردن که بچه بره، یعنی میگه همه اینا به صورت هوشمند با تشخیص بدن که این بچه الان داره از این نرم افزار استفاده میکند و باش برخورد بشه. خب ما اینو تو ایران هم رعایت میشه؟ شما چند درصد اینستاگرام فکر میکنید تو ایران چند درصدش واقعا بچهای زیر نمیدونم 13 سال؟ الان یکی از بستگان ما همین دیشب گوشیش آورده و بچهای من داره صحبت میکنه تو اتاق، من صداشون رو شنیدم. این چند سالشه؟ کلاس چهارم ابتداییه، داره صفحه اینستاگرامشونشون میده. تو صفحه اینستاگرام چیا رو داره زنبا؟ بعد به من گفتش رمم پر شده، اینو میشه خالیش بکنه؟ اومد گوشی تبلت رو داد دست من، نگاه کردم دیدم اصلا چیزی نیست که این بچه ندیده باشه. بچه کلاس چهارم ابتدایی؟ کجای دنیا بچه کلاس چهارم ابتدای اینترنتش با بچه مثلا 5 سال با بچه آدم 50 سال یه جور اینترنت مصرف میکنن؟ این تو آمریکا یه همچین چیزی هست؟ بس سواد رسانه و چیزای دیگه مشابهش وجود داره؟ توی انگلستان من خودم دیدید رابط کلی بشه ندیدید واقعا بگید پیدا بکنید. توی آلمان طرف نشسته جلو دوربین داره حرف میزنه، در حالی که داره لایو حرف میزنه میریزه پلیس اونجا میخوابونن رو زمین، دست و پاشو میبندن، حواسشون نیست که دوربین داره پخش زنده میکنه. دور دستای من بعدم دوربین میدونن همونجا میکنن. اصلا ببینید کجای دنیا اینجوریه که هر کسی هر کاری دلش خواست در واقع تو فضای مجازی انجام بده؟ شرکت‌های مخابراتی ما اصل درآمدشون رو فاسد شدن مردم باشه که برن بشن لایو چیزای، حالا چقدر از این لایو واقعا مفیدن؟ مثلا شما یه قلمش ببینید، آقا اومده وایساده، دو سه تا خانم هم دور و برش، بعد میره سوار یه ماشین لاکچری نمیدونم فلان قیمت، اون وقت این دانش آموز اینجا نشسته، این که فیلمو میبینه، فیلم 2 دقیقه است، یه نگاه به باباش میکنه، به بابای باباش میکنه، به بابای بابای باباش، یه نگاه به بابای بابای مامانش و همه رو، کل ثروتشون رو میشینه رو کاغذ. اینا که میگم دیدم ها، میشینه رو کاغذ مینویسه، میبینه به قول خود بنده یه چرخ مثلا ماشین هم ممکنه نباشه. خب پس من تا 100 سال آینده من که هیچی، بچه‌م و بچه‌م هم نمیتونم بیام چه جایی.